کرد و زمانی که بودجه را تقریبا بر پایه مالیات دوستانمون دولتی ها و مجلسی ها مستقر کردن، خب اداره امور مالیاتی هم به هر طریقی و به هر سلیقه‌ای متاسفانه این را بخش سنگینی شد دوش اصناف گذاشته و اصناف ما هم مثل بقیه کشور از این مسئله دارن رنج میبرن و برخی از کشتلیگی ها در این بخش باعث شده که برخی از واحدهای صنفی از استان کوچ بکنن یا جمع بکنن.
آقای زن مگر طبق قانون رسیدگی نمی کنن و محاسبه نمیشه هزینه و درآمد مالیات محاسبه بشه؟
ببینید، عدم آشنایی واحدهای صنفی به قانون مالیات و اجرای سلیقه‌ای ممیزین محترم باعث میشه که متاسفانه این اتفاقات بیفته. بخشیش به عهده خود اصناف که آشنا به قانون نیستن، بخشیش هم اجرای سلیقه‌ای قانون هست که متاسفانه باعث این اتفاق میشه.
معمولا اتاقای اصناف مشاور مالیاتی دارن.
دقیقاً 60,000 واحد صنفی، 60,000 واحد صنفی چطوری میتونه یه فرزن مشاور بتونه اینها رو آگاه بکنه؟ یا بیش از 2,000,000 واحد صنفی در سطح کشور تک تک اینها رو میشه آگاه کرد؟ و یادمون باشه واحدهای صنفی خب به تبع برخی از روی علاقه نیومدن کاسب بشن، برخی از روی اجبار کاسب شدن و برخی به صورت گذرا اومدن کاسب شدن و برخی از کسبه ما هم شاید کسبه قدیمی ما هستن، زیاد آشنایی به قانون جدید ندارن و همین هم باعث شده که متاسفانه بسیار متضرر بشن.
چه باید کرد؟
من احساس میکنم که دولت باید یه مقداری با توجه به اینکه بارها و بارها دولتی ها میفرمان که 4% درآمد مالیاتی مربوط به مشاغل آزاد هستش، اما یادمون باشه این 4% حاشیه سنگینی را و فشار سنگینی را دوش اصناف میاره. من توقعم این هستش که به اون تعهدهایی از همون استفاده از تفسیری که ماده 100 که انجام میشه به همون بخش بسنده بکنن و اجازه بدن که کسبه ما هم بتونن حداقل بخشی از درآمد خودشون رو خرج زندگیشون بکنن، چون واقعیت این هستش که در این ایامی که ما هم دچار مشکلات اقتصادی هستیم و تحت فشار دشمنان بیرونی هستیم، بیشترین ضرر را اصناف میکنن در بخشهایی که به هر حال کشور دچار تورم هست. یادمون باشه که سرمایه کاسب از بین میره و اینجا کاسب متاسفانه بیشترین ضرر را میکنه و به همین جهت باید نگاهی به واحدهای خرد کرد. واحدهای خرد مثل فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیستن، زود میتونن از بین برن و همین واحدهای خرد بودن که در ایام کرونا نجات دهنده بخش مواد غذایی و
ایام کرونا رو اشاره کردید. این ایام تو یکی دو سال در استان مرکزی بر اصناف چه گذشت؟
میدونید که در ایام کرونا استان مرکزی اولی که از اولین استان‌های بود که درگیر شد. استان مرکزی هم مثل بقیه استان‌ها بسیار به سختی تونسته این ایام را سپری کنن و الان که سپری شده گذشته، من وقتی قوانین و تفسره ها و نمیدونم برخورد ها رو میبینم انگار دوستان در این مالیاتی فراموش کردن که ما 2 سال درگیر کرونا بودیم. به جایی که درآمدهای ما کمتر باشه، درآمدهای ما رو دارن بیشتر در نظر میگیرن. امیدوارم که این مد نظر دوستان قرار بگیره و انشالله کمکی بشه که مشاغل خرد ما در سالی که حضرت آقا نامگذاری کردن به سال اشتغال، بخشی از امسال اشتغال هست، نکن در این سال انشالله بیکاری بشه و واحدهای صنفی ما تحصیل بشه.
خب حالا واحدهای صنفی که دچار مشکل بودن به چرخه فعالیت اقتصادی برگشتن دیگه انشالله؟
برخیشون برگشتن، برخی هم خارج شدن از این چرخه.
ارتباط اتاق اصناف استان مرکزی با اتاق اصناف کشور چگونه هستش؟
خب ما تنگاتنگ ارتباط داریم با عزیزان، عزیزانم تلاش میکنن که بتونن کاری بکنن، امیدوارم که اونها هم بتونن موفق باشن.
قانون نظام صنفی جدید تصویب بشه، آیا گشایشی ممکنه در چرخ فعالیت صنفی ایجاد بکنه؟
بخشی از مشکلات رو میتونه حل بکنه. امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس با دید مثبت به این موضوع نگاه کنن و بدونن که بخش عمده ای از اشتغال را دارن چلوف اینجا دوش خودشون میکشن. ما یکی از معضلاتمون قانون نظام صنفی و معضل دوممون قانون کار هستش. ما اگر بتونیم ماده 191 قانون کار را دولت اجرایی بکنه و واحدهای صنفی زیر 10 نفر را از بخشی از شمول قانون کار معاف بکنه، شاید هم اشتغال بیشتری ایجاد بشه، هم واحدهای صنفی بتونن خدمت شما که عارضم بهتر کسب و کار کنن و بهتر نیرو بگیرن.
و وضعیت تولید و توزیع یعنی و فعالیت صنفی در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان چگونه است آقای زند؟
الحمدلله تو این بخش مشکلی نداریم، هم واحدهای پخشمون هم تولیدیمون و هم واحدهای پخش کوچکمون فعالیت خودشون دارن ادامه میدن و الحمدلله تو این بخش مشکلی نداریم.
یعنی همه کالاها به وفور در دسترس مردم هست؟
تقریبا ما جز استانهایی هستیم تو این بخش مشکل نداریم، مگر این موقع به صورت کشوری باشه که ما هم به هر حال از این قافله بیرون نمیمونیم و دچار مشکل میشه. ما در کل دچار مشکل نیستیم و الحمدلله مشکلی نداریم. و من این مورد جالبی هم که بگم، تعامل در اون استانی ما بسیار عالی هست. ما اکثر مشکلاتی که در واحدهای صنفی داریم بیشتر کشوری هست و فقط یک مشکل عمده در بخش صنفیمون داریم، اون هم تلوف آلایندهمون هست. متاسفانه 20 سال دنبال یه زمین هستیم بگیریم برای این بخش، متاسفانه اینجا هم دولتی ها پای کار نمیان و بتونن این زمین رو با قیمت مناسب بدن و بتونن تلوف آلاینده رو از شهر بیرون ببرن، چرا که شهر عراق
در شهر عراق که خودش باز به دلیل کارخانجات اونجا که شهر آلوده هستش متاسفانه،
یکی از شهرهای آلاینده است که امیدواریم تو این بخش هم مسئولین ان شاء الله کمک بکنن بتونیم زمینی رو با قیمت مناسب برای تلوف آلاینده در نظر بگیریم و این تلوف رو انتقال بدیم.
نکته باقی مونده آقای زند خواهید بفرمایید.
ممنون و سپاسگزارم از شما و همکاران خوبتون که تلاش میکنید و که بخش کوچک اقتصادی که نقش تاثیرگذاری را در افکار عمومی داره دغدغه‌هاشون رو به گوش مردم برسونید.
سوال آخر رو بپرسم از شما.
در خدمت شما.
قیمت کالاها گران شده یا همکارانتون گران میفروشن؟
ببینید فرق بین گرانی و گران فروشی هست. اینجا الان ما گرانی داریم، گران فروشی به ندرت انجام میشه، چرا که واقعا اینقدر جنسا گران شده که دیگه واقعا امکان گران فروشی وجود نداره.
یعنی تورم هستش که موجب افزایش قیمت کالاها شده.
دقیقاً.
و تو این فضا در استان مرکزی این لابلای این اتفاقات و اینا دلالی و انبار کردن برخی کالاها اینها مشاهده میشه یا نمیشه؟ چه جوری؟
چون استان مرکزی یک استان صنفی نیست و باراندازی وجود نداره که به استانهای دیگه انتقال پیدا بکنه، به ندرت اگر موردی هم باشه در واحدهای تولیدی و پخش بوده، در خرده فروشی ها و عمده فروشی به ندرت.
بسیار سپاسگزارم آقای زند.
من هم از شما ممنون و سپاسگزارم.
موفق باشید، روزتون خوش.
خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای زند رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی در شهر عراق رو شنیدید.
زنجیره جایگاه و اهمیت اصناف در کشور. تشخیص چالش‌ها و کاستی‌ها. تبیین راهکارها در زنجیره. زنجیره
در این فرصت بشنویم صحبت‌های آقای دکتر حسنزاده استاد اقتصاد دانشگاه کرمان رو درباره فضای کسب و کار.
به نام خدا. به چی میگیم کسب و کار؟ هر فعالیت اقتصادی که هم تکرار شونده باشه هم مشروع باشه، مثل تولید، خرید و فروش کالا و خدمت با هدف به دست آوردن منافع اقتصادی رو میگیم کسب و کار. حالا محیط کسب و کار چیه؟ به عواملی که روی عمل کرده یه بنگاه یا شرکت تأثیر میذارن و خارج از کنترل مدیریت اون بنگاه ها شرکت هستن رو میگیم محیط کسب و کار. هر کسب و کاری میتونه هم رو محیط اطرافش تأثیر بذاره و هم تأثیر بپذیره. این موضوع چرا مهمه؟ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری به این خاطر که محیط داخلی و بیرونی کسب و کار با همین اثرپذیری و اثرگذاری مشخص میشه. تا وقتی اثرگذاری کسب و کار بزرگتر از اثر پذیریش باشه، در محیط داخلی کسب و کار قرار داریم که بنگاه میتونه اعمال قدرت کنه، قیمت گذاری رو انجام بده و مواردی از این دست. تا زمانی که اثرگذاری کسب و کار کوچکتر از اثرپذیریش باشه میشه محیط بیرون. اگر بخوایم سیر تحول کسب و کارها رو خیلی خلاصه بررسی کنیم، میتونم به 4 دوره تقسیمش کنم. دوره اول در سیر تاریخی تحول کسب و کارها دوره انقلاب صنعتی قرن 18، 19 و اوایل قرن 20 میلادی. تو این دوره سوال کسب و کار تولید انبوه بود. بنگاه‌ها به خودشون و توانایی‌های خودشون نگاه می‌کردند تا نیازها و خواسته‌های مردم و بازار. یه جمله هست از آقای هنری فورد، یکی از بزرگترین چهره‌های صنعتی خودرو تو اوایل قرن 20 که خط تولید صنعتی رو هم ایشون پایه‌گذاری کرد. ایشون میگه مردم میتونن هر خودروی رو با هر رنگی که بخوان داشته باشن، به شرط اینکه رنگش سیاه باشه، چون اکثر خودروهای تولیدی فورد سیاه رنگ بودن. دوره دوم تو سیر تحول کسب و کارها دوره ای که کسب و کارها بر روی نیاز تمرکز کردن، مربوط به دهه 50 تا 60 میلادی، تا ابتدای دهه 60 میلادی. سوال کسب و کار تو این دوره شناسایی نیازهای اصلی و اساسی مردمه تا به اون نیازها پاسخ بده. دوره سوم که مربوط به دهه 60 تا 80 میلادی 1960 تا 1980 تمرکز کسب و کارها بر روی خواسته است. بنابراین سوال اساسی کسب و کارم توی دوره سوم شناسایی خواسته های مردم و راه‌های پاسخ به اونهاست. حالا یه توضیح درباره این که نیاز چیه، خواسته چیه، چون بین دوره دوم و سوم تحول کسب و کارها از پاسخگویی به نیاز به خواسته بود. به چی میگیم نیاز؟ میگیم محتاج چیزی بودن خیلی ساده میشه نیاز. یعنی اینکه ما محتاج یه چیزی باشیم به خاطر اینکه اونو ضروری میدونیم یا بهش اهمیت میدیم، نه به واسطه اینکه اون چیز برامون خواستنی باشه. مثلا میگیم نیاز به آب داریم برای رفع تشنگی، وقتی تشنمون میشه باد آب بخوریم تا اون نیازه رفع بشه. اما خواسته اینه که ما تمایل به در تصرف داشتن یا دارا شدن چیزی رو داریم. یعنی تو خواسته ما متمرکز میشیم بر شیوه پاسخ دادن به نیاز. نیازمون رفع تشنگی بود، این که آب بخوریم. حالا تو خواسته این که بریم آب معدنی با چه نشان تجاری بگیریم، نشان تجاری X رو بگیریم یا نشان تجاری Y، این میشه خواسته. دوره چهارم تو سیر تحول کسب و کارها دوره تمایزه، از دهه 1980 به بعد. تو این دوره مهمترین مشخصه هاش اینه که محیط کسب و کارها، یعنی در واقع محیط کسب و کارهای امروزی، فراگیرن، اجتماعین، تخصصین، بازاریابیش تک به تک، سفارشی سازی انبوه، چرخه‌های کوتاه مدته.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. 30036 37 متعلق به شماست، به این سامانه پیامک بزنید و نکاتتون رو در میون بگذارید، ما رو از دیدگاهتون مطلع بفرمایید. انشاءالله که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. روزتون خوش، خدا نگهدار. Oh,
معجزه امید.
به نام خدا. سلام. گاهی وقتا خیلی ها به همون میگن در برابر خیلی از مشکلات تسلیم بشید تا بار زندگیتون کمتر بشه. یا یک اصطلاح دیگری که خیلی به کار میبریم چیه؟ اینکه بسوز و بساز. یعنی ما همیشه ساختن و سوختن و همیشه با هم دیگه همراه میکنیم، ولی یک سری هستن که اینطوری فکر نمی کنن. به تسلیم شدن اینطوری فکر نمی کنن. تسلیم شدن برای اونا به این معنی نیست که بخوان بسوزن و در برابر مشکلات نایستن. خلاصه میتونیم نسوز و بساز باشیم حتی اگر سوخت و سازی در کار باشیم. در این قسمت از نسوختن و ساختن خواهیم گفت، با یادآوری اینکه ما معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. آقای دکتر گئورگ قره‌پتیان دکترای مهندسی برق خوندن و پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه انرژی شدند. ایشون استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و البته استاد برنامه‌ریزی هستند و تنها یک بخش از نتیجه همه برنامه‌ریزی‌هاشون برای کار و زندگی و پژوهش شده انتشار بیش از 1000 مقاله در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی. آقای دکتر میگن همیشه برای هر کاری چند طرح و برنامه دارن و هر کدوم اجرایی نشه سریع میرن برای اجرای برنامه بعدی، و این روند همیشه وجود داره و هیچ خطا و اشتباهی ایشون رو از مدار زندگی خارج نمی‌کنه، چون همیشه چند تا پرونده پشتیبان حفاظتی دارن. یعنی سوختن مدار اتفاقی نیست که زیاد برای این استاد حوزه انرژی بیفته و بدون سوختن با زندگی سازش دارن. آقای دکتر به ما خواهند گفت که چه چیزی باعث میشه که ساعت‌های زیادی رو در دفتر و آزمایشگاهشون با دانشجوها بگذرونن و بدون خستگی برای اجرایی شدن ایده هاشون مستمر به این راه ادامه بدن.
من اگه بخوام زندگی رو به چیزی تشبیه بکنم، اونو تشبیه میکنم به یه کوهنوردی که با تولد خودمون از دامنه های کوه شروع میشه و در طول زندگی ما باید این کوه رو بریم بالا. در این مسیری که ما باید توی زندگی طی کنیم، دو تا مسئله مهم به چشم میخوره از دیدگاه من، که اولا مسئله تعیین هدفه و دوما مسیر درست برای رسیدن به اون هدفه. اگه ما هدف اشتباه انتخاب بکنیم یه مسیر خوبی رو بریم فایده نداره، یا بالعکس اگه هدف رو خوب درست بکنیم ولی مسیر ناجوری رو انتخاب بکنیم بازم نتیجه مطلوب رو نمیگیریم. بنابراین هر دو باید با هم باشه، که ما توی دیدگاه مهندسی به این مسئله میگیم بهره‌وری، یعنی انتخاب هدف درست و همچنین انتخاب یک مسیر درست برای رسیدن به اون هدف. خب در این رابطه، خب توی زندگی آدم هدفهای متفاوتی رو میذاره. اون نکته‌ای که از دیدگاه من هدف مناسب به اصطلاح به حساب میاد، اون هدفیه که توش سه تا مورد رو من همیشه میبینم: اولا علاقه داشته باشم به اون مسئله، و بعدش توانایی لازم رو برای اون داشته باشم، و بعدش اون هدف ارزش لازم رو برای رسیدنم داشته باشه. یعنی هدفهای کوچیک انتخاب نشه به عبارتی. در رابطه با خب مسئله توانایی مشخصه. یه مثالی رو بزنید، فرض کنید که فردی کوتاه قده و بخواد بیاد توی مسئله مسابقه بسکتبال شروع کنه به فعالیت، خب نمیتونه موفق بشه. در نتیجه مسئله توانایی و دیدن این موضوع خیلی مهمه. هر چقدرم علاقه داشته باشم ولی اون توانایی رو در خودم نداشته باشم فایده نخواهد داشت. و همچنین مسئله ارزش دادن به اون هدفه، که به خاطر اینکه اگه ارزش نداشته باشه انگیزه های لازم رو برای ادامه کار آدم از دست میده. برنامه ریزی خب نکته مهمی است که آدم باید توی زندگی خودش لحاظ بکنه و مسائل متفاوتی رو باید لحاظ بکنه توی اون. از جمله اون اولین مسئله‌ای که به نظر من میاد مسئله اولویت بندی هاست توی زندگی. در واقع توی زندگی اولویت دادن به موضوعات اینو مشخص میکنه که ما توی هدف گذاری موقعی که میخواییم موفق بشیم اون اولویت ها رو 1-2-3 بکنیم و دنبال این نباشیم که همه مسئله رو یه جا حل کنیم. این نکته ایست که ما توی به اصطلاح مسائل علمی خودمونم بهش برخورد میکنیم. این مورد رو خب طبیعتاً تجربه‌ای که من دارم با دانشجوهای خودم و همیشه قصر جوان بوده، در این رابطه درست 3 گام متفاوت متاسفانه برمی‌دارن. اولاً همیشه حسرت گذشته رو می‌خورن. از وقتی که امروز دارن استفاده نمی‌کنن، وقتشون رو تلف می‌کنن و همیشه موقع نگاه به آینده ترس دارن. اگه اینطوری به مسائل برخورد بکنیم نمیتونیم دید مثبت رو توی زندگی خودمون داشته باشیم. خب مرحله بعدی رو که توی به اصطلاح مسئله برنامه ریزی هست مسئله توانایی توی تقسیم کارهاست. ما معمولاً افرادی هستیم که متاسفانه شاید به خاطر مسئله فرهنگی است بسیار فردی کار میکنیم و دنبال کارهای تیمی نمیریم. برای داشتن یک فعالیت موفق لازمه که تقسیم کار صورت بگیره. متاسفانه این طرز فکر فردی بعضی وقتا جبهه‌گیری میکنه در مقابل طرز کار تیمی، یعنی تقسیم کار. نمونه بارزش من تو کارهای خودم انتشارات زیادی رو که دارم فقط مرهون همکاری با افراد متفاوت میبینم، چه همکارای ایرانیم چه همکارای خارجیم، همچنین همکاری با دانشجویانی که داشتم و دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن و همین الان به عنوان عضو هیئت علمی توی دانشگاه‌ها چه خارج از کشور چه در ایران دارن فعالیت میکنن. خب این مسئله بعدی رو که میخوام عنوان بکنم، گفتم خدمتون بعد از برنامه ریزی لازم آدم پشتکار باشه. یعنی شما هرچی هم برنامه ریزی بکنید اگه انرژی پشت کارتون قرار ندید نمیتونید کار رو جلو ببرید، نمیتونید اسکاهای متفاوت رو توی کوه زندگی برید بالا. ما انتظاری هم که باید از خودمون داشته باشیم همینه. یعنی خیال نکنیم که من اگه یه تلاش کوچیک انجام دادم بلافاصله به موفقیت میرسم، بلکه چطوری است باید تلاش ها پیگیر و مستمر باشه. مرحله آخری که توی صحبت خودم میخوام اشاره بکنم مسئله استعداده. بسیاری از ما این ذهنیت رو داریم که من موقعی که به دنیا اومدم با یک IQ خاص، با یه ضریب هوشی خاص به اصطلاح وارد زندگی شدم و اینو تا آخر عمرم دارم. واقعیت اینه که روانشناسا اینو نشون دادن که ما مسئله ضریب هوشی و استعدادامون در یک جهت نیست. افرادی موفق هستند که بتونن استعدادهای خودشونو پرورش بدن و از همه مهمتر بتونن استعدادهای متفاوت خودشونو با همدیگه استفاده کنن. یعنی افراد سعی کنن که یک بودی فکر نکنن، توی افکاری که به اصطلاح در یک جهت یک بود محدود بشه نتایج محدود میده. افکاری که گسترده و زاویه دید باز به مسائل نگاه کنه نتایج گسترده و بسیار مهمتری رو ارائه میده. موردی رو که خیلی خوب تو یادم هست زمانیه که من دیپلمه شدم، یعنی جوان 18 ساله‌ای بودم و در واقع اون موقعی هم که دیپلم ریاضی فیزیک رو گرفتم نه تنها توی دبیرستان خودمون، توی حوزه خودمونم رتبه اول شدم و به اصطلاح به قول معروف کاملا آماده برای ورود به دانشگاه و کنکور و ورود به دانشگاه بودم که دانشگاه ها خوردن به انقلاب فرهنگی و حدود 2-3 سال دانشگاه ها تعطیل شد و ما هم تو اون فاصله مسائل متفاوتی رو از جمله ورزش زندگی خودمون رو دنبال میکردیم که ناگهان بعد از 3 سال اعلام شد که 2 ماه دیگه کنکور برگزار میشه. توی این فاصله 2 ماه موقعی که من به مسائل درسیم که نگاه کردم دیدم انگار یه حالت تخلیه اتفاق افتاده و تمام مطالب از ذهنم خارج شده و احتیاج دارم تمام درس ها رو از اول بیام بخونم و در واقع با یک مجموعه‌ای دارم رقابت میکنم که مشخص بود متولدین سال 41، 42 و 43 با هم دیگه باید کنکور بدن، رقابت بکنن. ظرفیت دانشگاه هم چون بازگشایی است، به جای مثلا 100-150 هزار نفری که امروز داریم 2000 نفر بود. در نتیجه واسه خودم همین دیدگاه رو گذاشتم، یعنی اولا هدف گذاشتم واسه خودم. هدفم چی بود؟ ورود به دانشگاه. بعدش مرحله بعدش واسه این فکر، طبیعتا همونجوری که گفتم توی هدف گذاری مسئله شرط علاقه بود. چرا به اون علاقه داشتم؟ به خاطر اینکه رشته ریاضی فیزیک خونده بودم، این توانایی رو هم تو خودم داشتم، بنابراین علاقه رو داشتم، توانایی رو داشتم. هدفم هم ارزش لازم و به عنوان یه فرد تحصیل کرده ای که بعداً وارد جامعه میشه در خودش داشت. در اون مرحله زندگی به هیچ وجه فکر نمی کردم که من یه روزی استاد دانشگاه بشم. یعنی باز همون صحبتی که کردم، ایستگاه اولمو گذاشته بودم که مهندس کشور بشن. توی انتخاب گرایش اومدم نگاه کردم توی برنامه خودم، اولویت بندی کردم. اولویت بندیم به چه صورت بود؟ دیدم توی درسایی که مطالعه میکنم اگه رشته مهندسی برق رو بزنم ضریب رشته شیمی صفره، بنابراین یه درس کمتر میخونم. چون دو ماه هم فرصت دارم، وقتم کمه، بنابراین رشته انتخابیمو گذاشتم مهندسی برق و میدونستم من مهندسی برق رشته مشکلی است و از طرف دیگه میدونستم بیسش ریاضی و فیزیکه که من اون بیس رو دارم. در نتیجه توی انتخاب گرایشم هیچ رشته‌ای رو به جز رشته مهندسی برقم نزدم. متاسفانه الان می‌بینیم افرادی که دوستانی که می‌خوان کنکور بدن هر چه پشایت خوشایت رشته‌ها رو از بالا تا پایین ردیف می‌کنیم، ولی من کاملاً بر اساس اون فکری که داشتم برنامه‌ریزی کردم و خوشبختانه آزمونم دادیم و در کنکورم قبول شدم و تونستم وارد دانشگاه بشم.
این پشتکاری که می‌فرمایید ذاتی بوده؟ آیا انگیزه شما چی بوده از این که بخواید راهتون رو ادامه بدین؟
به خاطر علاقه‌ای که داشتم، یعنی رسیدن به علاقه، رسیدن به اون علاقه‌ای که داشتم واسه من انگیزه کافی رو واسه دنبال کردن کار. و یه نکته مهم که توی زندگی من همیشه دنبال کردم این بوده که هر چیزی رو که خواستم انجام بدم خواستم که به بهترین وجه انجام بدم و اون باعث می‌شد که نتیجه بهتر بگیره.
خب اگر اوضاع زندگی، اوضاع مالیتون خوب نبود، آیا می‌تونستید اینطوری آینده نگر باشی؟
خب ببینید، باز برمیگرده به برنامه‌ریزی. یه مثالی رو بزنم، من تو مقطع کارشناسی ارشد نامزد کرده بودم و داشتیم آماده می‌شدیم برای اینکه ازدواج بکنم. در همون ضمن متاسفانه پدرم دچار بیماری سرطان شد و من همزمان تحصیل کارشناسی ارشدم رو داشتم. چون پدرم دچار این گرفتاری شده بود، مسئله شیمی درمانی و پرتو درمانی اینا رو همه رو من پیگیری کاراشو میکردم. در ضمن این که مشکلات مربوط به شغل آزادم ایشون داشت، مغازه ایشون رو هم میرفتم اداره میکردم. در ضمنم برنامه ریزی میکردم که به زودی ازدواج خواهم کرد. باز برمیگرده به این که خب طبیعتاً اگه این برنامه‌ریزی، این ایده رو نداشتم نمیتونستم کارشناسی ارشد رو تموم کنم. خوشبختانه مقطع کارشناسی ارشد رو باز با رتبه یک تونستم تموم بکنم و نتیجه خوبی هم گرفتم.
انتهای اون چیزی که می‌خواستین بهش برسین چی بود؟ آیا رسیدین؟
به نظر من اصلا این که بگیم انتها اشتباه است. یعنی اون پیوستگی ایستگاه‌ها رو ما تو زندگی داریم. هیچ وقت انتها من واسه خودم نمیبینم، یعنی واسه فردا همیشه یه برنامه دارم، واسه پس فردا هم دارم، ادامه هم خواهم.
خب رسیدن به جایگاه شما یه خود سخته، یعنی اینی که اون مراتبی که شما گفتید، خانواده، پشتکار، استعداد، جوانای نسل جدید همه میگن که ما استعداد داریم، ما در زمینه بازیگری استعداد داریم، در زمینه دوبله استعداد داریم، تو زمینه صنعتی استعداد داریم. اول با استعداد شروع میکنه. حالا حساب کنید برای نسل الان که فعلا استارتش رو با استعداد میزنه و خانواده شاید نداره که ازش پشتیبانی کنه، یا هنوز به اون سنی نرسیده که اصلا معنی پشتکار رو بفهمه چیه و شکستی رو تجربه نکرده. چون اگه بخوان یک جمله کوتاه